أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. می فرمایند و یسقطو نوافل فی السفر. چه نوافلی؟ و یسقطو فی السفر نوافل و زهرین و الوتیره علی الاقوام. در مسافرت همینجور که نماز ظهر و عصر شکسته می شود و باید دو رکعت باشد، نماز وتیره هم در نماز عشا که شکسته می شود باید خونده نشوه. رضا و یسقط فی السفر نوافل و زهرین و البتیره علی الاقوام. اما سقوط نافله در ظهرین خب یک ضرورت است. اصلا نماز مسافر و کتاب نماز مسافر برای همان است. بعدش باید به امید خدا مفصل درباره اش صحبت شده. و اما وتیره آیا ساقطه یا نه، یعنی نماز عشاء را که دو رکعت میخونیم دیگه نافله او ساقطه یا نه. گفتن نافله او ساقطه برای خاطر این که اصلا اون نافله از نماز عشا نیست و بنابر گفته دیروز آورده شده برای این که نوافل دو برابر فرائض شود. و الا اصلا نماز عشاء این نافله ندارم. این حرف عجیبی سنصافن. یک کسی بگه که نماز پنجگانه مثل نماز صبح نافله او دو رکعت، نماز ظهر و عصر هر کدام هشت رکعت، نافله مغرب چهار رکعت، اما نافله صبح دو رکعت، اما عشاء اصلا نافله ندارن. خب حالا بگید که گفتنش خیلی سخته و مشکل انصافا بگه که اصلا نماز عشا نافله نداره. حالا یه کسی این حرفم بزنه، خب این سقوط و تیره برای اینکه شما که میگید عشا نافله نداره، اون دو رکعت زیادی آورده شده، خب در حضر برای این که نوافل بشه دو برابر فرائض یا چهار رکعت در مسافرت که این قاعده شکسته شد، برای این که در نماز ظهر هم خودش شکسته شد هم نوافلش دیگه ساقط شد، پس بنابراین این فرمایشی که گفتند بطیره ساقط برای این که نماز عشا اصلا نافله ندارد، باید به عکس بگن، باید بگن که و تیره ساقط نمیشه برای این که مربوط به نماز عشا نیست، که نماز عشا چون دو رکعت میشه اینم نافلش هم ساقط میشه، باید بگن اون و تیره دلیل بر سقوط نداریم، لذا نماز ظهر و عصر این شکسته می شود، دو رکعتی می شود، نافلش هم ساقط می شود، اما نماز عشا در حالی که دو رکعتی می شود اما وتیره جزء اونیست، تا بگیم که در مسافرت هر نمازی شکسته شد اینم نافلش هم از بین می رود. لذا این فرمایش که معلومه فرمایش ضعیفیه، یه روایت داریم، این روایت رو بخونیم ببینیم که دلالتش چیه. روایت سه از باب 29 از اعداد فرائض، و انما صارت العتمة مقصورة و لیست تترک رکعتاها لأن الركعتين ليست من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة رکعتین من التتبع. این وتیره برای خاطر اینه که اون نافله را دو برابر فریضه بکنن، و این روایت علاوه بر این که دلالت میکند بر این که این وطیره باید خونده شود، باید هم نشسته خونده شود. باید به معنی این که اگر کسی نافله بخواد بخونه، لذا این روایت به خوبی دلالت دارد این که وطیره عشا چه در مسافرت چه در وطن به حال خود باقیه. دیروزم گفتیم برای خاطر اون روایت ها باید نشسته بخوند، این روایت هم میگه باید نشسته بخوند. ولی علا کل حالا دلالتش خیلی خوبه دیگه، دلالتش بر این که این وطیره برای خاطر اینه که اصلا وضع شده برای این که نوافل را دو برابر بکند و نشسته هم باید باشد تا نوافل دو برابر بشد. بنابراین جزء یعنی از نوافل عشاست. روایت میگه که همیور که مغرب نافله دارد، این عشا هم نافله دارد. نافله مغرب 4 رکعته بعد از مغرب، نافله عشا 2 رکعته بعد از عشا. و برای این که اگر ایستاده باشد اون دو برابر شدن نافله از بین می رود، زیادتر می شود. لذا وطیره است یعنی نشسته است برای این که نافله ما بشه 34 رکعت، فرائض ما بشه 17 رکعت. لذا 34 رکعت 2 برابر 17 رکعت. و این 2 برابری که میخواستن درست بشه نافله ضعف فریضه شود، ضعف فریضه شده است. لذا دلیلی نه برای او نداریم برای سقوطش، بلکه دلیل داریم بر این که نماز عشا 2 رکعت ساقطه در مسافره، اما وطیرش به حال خود باقیه. و بخواییم بگیم چون نماز عشا 2 رکعتی شده، اون هم ساقط شده. اگر بخواییم هم باید بگیم 1 رکعتی شده، اما نیست که. لذا میگیم که نماز ظهر و نماز عصر و نماز عشا در مسافرت شکسته می شود. نافله ظهر و عصر هم ساقط می شود و اما نافله عشا برای خاطر اون عدلت دو برابری که مربوط به این حرفا دیگه نیست به حال خود باقی می ماند. ساقط میشه یا نه؟ بالاخره ساقط نمیشه. مرحوم سید میگه ساقط میشه دیگه، عبارتی که خوندی عبارت مرحوم سید اینه، میفرماید و یسقط فی السفر نوافل و ظهرین و الوتیره علی الاقوا. بنابر آنچه ما میگوییم میگیم و یسقط فی السفر نوافل و ظهرین و اما الوتیره فلا یسقط علی الاقوا. دلیلمونم همین روایت، روایت 3 از باب 29 دلالتش خیلی خوبه. یکی هم استصحاب و تیره این در اسلام بود، حالا به واسطه یا مسافرت نمیدونیم ساقط شد یا نه، استصحاب میگه ساقط نشده. استصحابش رو نمیدونم چرا بزرگان نفرمودند و استصحابش هم خیلی خوبه و دلالت میکند بر این که نمیدونیم آیا وتیره در مسافرت ساقطه یا نه. ساقط نبود، در مسافرت هم ساقط نیست. خوب همین شک میکنیم دیگه، بذار شک میکنیم که نافله ظهر است که ساقطه، نافله عشا هم ساقطه، میگم نه اون که براعته. خوب استصحاب مقدمه بر براعته دیگه، ظاهرا استصحاب دلالتش خیلی خوبه و روایت دلالتش خوبه، استصحاب هم دلالتش خوبه. یه روایت دیگه هست، این روایت دلالتش خوبه اما از نظر سند یه اختلاف عجیبی در میان فقها هست. روایت در عیون اخبار و رضاست، روایت مرسله است، خود این راوی هم ضعیف است اما دلالتش خیلی خوبه. روایت رو بخونیم. روایت را مرحوم صدوق در عیون بنابر گفته مفتاح الکرامه آورده و روایت اینه: رجا ابن ضحاک، نمیدونیم کیه، المرویه فی العیون اخبار الرضا، اگر باشد مرسله، برای اینکه ضحاک صدوق از ضحاک نقل میکنه، ضحاک معلوم نیست کیه، معلومم نیست از کی روایت رو نقل میکنه، اما دلالت خیلی خوبه: کان یسل الوتیرا فی السفر، حضرت رضا سلام الله علیه وتیرا را در مسافرت میخوندم. دلالت روایت خیلی خوبه، اما سند اینطوریش. بعدی صاحب مفتاح الکرامه می فرماید که ان الروایه معتمد علیها، مشهورتون، مقبولتون، مشتملتون علی احکام مفتا بها، نه توصیق روایت میکنیم بلکه روایت خیلی بالاش میبره. مشهور پیش اصحابه، معتمد پیش اصحاب، مفتا به در میان اصحابه، و مفتاح الکرامه رو روایت فتوا میده. و مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میفرمایند ما روایت را در کتب روایی ندیدیم، لذا صاحب وسائل در وسائل نیبرده. صاحب جواهر میگه در کتابهای روایی نیبردیم، حتی مرحوم صاحب جواهر میگه روایت را در عیون هم من پیدا نکردم. تفاوت بین حرف مفتاح الکرامه و صاحب جواهر تفاوت از زمین تا آسمان است. خب نمیشد به گفته صاحب مفتاح الکرامه اعتماد کرد. ولی علا کل حالین کتاب مفتاح الکرامه مورد اعتماد و بزرگان، مخصوصا استاد بزرگوار ما آقای بروجردی خیلی علاقه به این کتاب مفتاح الکرامه داشتند، و در جلسه ما افرادی که میخواند اقوال را پیدا بکنند، شاذ را از شهرت، از متوسط تمیز بدند، این مفتاح الکرامه کتاب خوبی. لذا آقای بروجردی همون وقتی که مرجعیت رو در قوم پیدا کردن، یکی از کارهاشون همین چاپ مفتاح الکرامه بود. صاحب مفتاح الکرامه خب یک انسان معتمدی است، شکی نیم. کتاب مفتاح الکرامه منصوب به این آقاست، نظیر عیون اخبار و رضا، اونم بلا اشکاله. اما حرفی که هست اینه که این روایت را مفتاح الکرامه از کجا آورده؟ در میان قدما نیست، یعنی مرحوم شیخ طوسی و دیگران همه روایت رو نقل نکردن، در کتب اربعه نیست. ایشون میگن در عیون اخبار و رضا، اینم نیست. لذا روایت در کتب روایی نیامده. علاوه بر این، این ضحاکیه مجهوله. ضحاک میتوانسته اصلا از حضرت رضا روایت نقل کنه یا نه، مجهوله. مرحوم صاحب جواهر و دیگران همه میگویند که این روایت مجهوله، نه ضعیفه، اصل روایت مجهوله از نظر سند، حتی از نظر کتابی که در اون نوشته شده. تقاضا دارم از کسانی که حال این کارها را دارند یه تفحصی در این باره بکنند. از یه طرف صاحب مفتاح الکرامه نمیشه بگیم که روایت رو در عیون ندیده، در حالی که ندیده میگه روایت معتمدون علیه است، روایت مشهوره، روایت قابل اعتماده. از یه طرف هم صاحب جواهر میگه اصلا این روایت هیچ جا نیست الا در مفتاح الکرامه. علی کل حال تمسک به روایت نمیشه کرد. مرحوم سید در عروه نتونستن از روایتی که ما نقل کردیم بگذرند، استصحاب رو هم ندیدم کسی بگه. لذا ایشون نتونستن جزمن بگن ساقطه، گفتن علی اقبا. اما ما اون روایت سه باب 29 را میگیم دلالتش خوبه، بنابراین وتیره ساقط نیست. استصحاب هم خوبه، میگید که وتیره صادق ساقط نیم. و روایت ضحاک هم به گفته مفتاح الکرامه تأیید بکند و بگید که وتیره ساقط نیست. حالا اگر کسی حرف مرا قبول نکنه لااقل به عنوان رجا، حالا به عنوان جذب نمیخواند اما به عنوان رجا که دیگه میشه، مخصوصا این که اون دوره کرده و تیره از ثواب خیلی داره و ثوابشو گفتن اگر کسی محروم بشه از نماز شب پروردگار و این نماز بوتیره رو خونده باشد، پروردگار عالم ثواب نماز شب بهش میده، لذا میتواند به عنوان رجا بخونه. بحث امرو بحث مشکلی بود، امیدوارم که اگر مطالعه نکرده باشید خوب مطالعه کنید، اگر چیزی که رد من باشد به نظرتون آمد حتما تذکر بدید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.